سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. 5 به وقت افغانستان شد. نخست مهمترین خبرهای این برنامه. پلیس پاکستان عمران خان صدر اعظم پیشین آن کشور را امروز در اقامتگاهش در شهر لاهور دستگیر کرد. این اقدام اندک پس از آن صورت گرفت که یک محکمه در اسلام آباد عمران خان را به دلیل فروش غیر قانونی هدایای دولتی در دوره صدارتش بین سالهای 2018 تا 2022 به 3 سال زندان محکوم کرد. عمران خان، ستاره پیشین کرکت و رهبر اپوزیسیون عمده پاکستان، از زمانی که در ماه اپریل پارسال در نتیجه رأی عدم اعتماد از قدرت برکنار شد، با تشکیلات نظامی قدرتمند پاکستان اختلاف داشته. او بیش از 150 پرونده فساد علیه خودش را رد کرده و گفته است که انگیزه سیاسی دارد. عمران خان در پیام در رسانه‌های اجتماعی که پیش از دستگیریش ثبت شده و پس از آن انتشار یافته از همکاران حزبی و طرفدارانش خواسته که آرام و قوی بمانند. بیشتر تا لحظات دیگر. دفتر هماهنگی کمک‌های بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا از دریافت نکردن بودجه کافی برای رساندن کمک‌های بشر دوستانه به مردم افغانستان ابراز نگرانی کرده است. اوچا در بیانیه بروز جمعه گفته که از میان 3.2 میلیارد پول درخواست شده برای رساندن کمک‌ها به بیش از 21 میلیون نفر در افغانستان، کمتر از 25% این پول فراهم شده. این اداره گفته که با کمبود شدید بودجه روبروست و به دلیل این موضوع بسیاری از برنامه‌های کمک رسانی متوقف یا هم به گونه قابل ملاحظه کاهش یافته. این در حال است که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، کمک‌های جهان با این کشور به گونه چشمگیر کاهش یافت و مردم به شمول زنان در بخش‌های مختلف کشور از بیکاری و مشکلات جدی اقتصادی شکایت می‌کنند. در نتیجه حمله امروز تیاره‌های جنگی روسیه بر حومه شهر ادلب در شمال غرب سوریه، دست کم 3 غیرنظامی کشته و 6 نفر دیگر زخمی شدند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، این را دیدبان حقوق بشر سوریه گفته. این نهاد افزوده که حملات هوایی صبح امروز روسیه بر غرب ادلب با کشته شدن 3 عضو یک خانواده انجامید. گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه گفته که تیم‌های نجات سرگرم کار در محل رویداد هستند. بر اثر سیلاب در باودنگ، یکی از شهرهای ایالت هبی در چین، دست کم 10 تن جان باختند. از ناپدید شدن 18 نفر هم خبر رسیده. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، این را امروز مقامات اعلان کردند. با گفته مقامات، تا چاشت امروز بیش از 600 هزار تن از باشندگان باودنگ از مناطق در معرض خطر به جاهای دیگر منتقل شدند. و در نخستین روز مرحله دوم جام جهانی فوتبال زنان، امروز اسپانیا با نتیجه 5-1 سوئیس را شکست داد. ژاپن هم 3-1 نروژ را مغلوب کرد. فردا هلند و آفریقای جنوبی و ایالات متحده و سویدن به میدان خواهند رفت. جام جهانی فوتبال زنان با اشتراک 32 تیم در 20 جولای آغاز شد. 16 تیم به مرحله حذفی این بازی ها راه یافتند. استرالیا و نیوزیلند به گونه مشترک از این جام میزبانی می کنند. در 20 آگست بازی نهایی برگزار خواهد شد. پنج و چهار دقیقه به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، نگرانی سازمان ملل به خاطر نبود بودجه کافی برای رساندن کمک‌های بشر دوستانه به مردم افغانستان، مردم از بیکاری می‌نالند.
در مشکلات اقتصادی زیاد داریم، کاروبار نیست. تو وقتی نمیجا میاییم سری چوب تا ساعت 10-11 بجه را میشینیم، کاروبار نیست. گاهی وقت کار پیدا میشه، مثلا اگر یک روز کار میکنیم 3 روز 4 روز بیکار است.
چقدر مهم است که مؤسسات بین المللی کمک رسان در افغانستان بتوانند به فعالیتشان ادامه دهند؟
در شرایطی که هیچ منبعی دیگه نیست، کار وجود نداره، قدرت خرید وجود نداره، تولید ناخالص داخلی ما 30% کاهش یافته، عاید سرانه ملی ما تقریبا به نصف رسیده، یگانه وسیله ای که است این نیست که یک لقمه‌نان بر مردم از این طریق میارن.
در ادامه برنامه،
اگر هم نه اپنی آپ کو بدلا نہ،
اگر خود را تغییر ندهیم آینده ما در خطر خواهد بود، و اگر جمهوریت واقعی حاکم و حاکمیت قانون در پاکستان نافذ نگردد.
سخنان ماه جون عمران خان در مورد بازداشتش به شما بیشتر خواهیم گفت. 2 سال دوری از مکتب، سلسله ای از گفتگوهای ما با دختران بالاتر از صنف ششم.
بعد از اینکه مکاتب بسته شد، به این نتیجه رسیدیم که واقعا نمیشه دوست گذاشته شد و منتظر که زندگی ما را به کدام سمت بیاره. رفتیم و به نقاشی رو آوردیم به زمستان.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و خوش آمدید. من ژکفر احمدی با همکاری عقاب پیکار، مسئول بخش فنی استادیو، میزبان شماستم. رادیو آزادی را 24 ساعت شنیده می توانید از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296، و از 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 19, 21 و 25 متر. دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا می گوید در حالی که زمستان نزدیک است و نیازهای مردم در این فصل افزایش می یابد، برای ارائه کمک های بشر دوستانه با کمبود بودجه مواجه است. در اعلامیه این نهاد که دیروز منتشر شد آمده که کاهش بودجه سبب خواهد شد که مواد غذایی و دارو در مناطق دوردست افغانستان در زمان مناسب نرسد. در همین حال شماری از افغانهای نیازمند میگویند با فقر شدید و بیکاری روبرو هستند. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
در حالی که همه‌روزه بیکاری و فقر در افغانستان رو به افزایش است، دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد در افغانستان یا اوچا میگوید عملیات‌های کمک رسانیشان با کمبود بودجه مواجه شده است. اوچا با ابراز نگرانی گفته است در حالی که افغانستان در آستانه فصل زمستان قرار دارد و پیش بینی می‌شود که وضعیت به علت بارش برف در مناطق سردسیر بدتر شود، کاهش بودجه سبب خواهد شد که مواد غذایی و رو به مناطق دوردست در زمان مناسب نرسد. در اعلامیه اوچا آمده است که نیازهای بشری افغانها مانند گذشته جدی است و در سال جاری میلادی تنها 1/4 بودجه مورد نیاز دفاتر امدادرسان سازمان ملل متحد در افغانستان تامین شده است. این نهاد پیش از این گفته بود در بخش کمک رسانی به 21 میلیون نفر در افغانستان به 3.2 میلیارد دلار نیاز دارند، اما در اعلامیه آمده است که تا به حال تنها 744 میلیون دریافت کردند. در اعلامیه همچنان آمده است کاهش بودجه سبب شده که برخی از برنامه‌هایشان را متوقف کنند. به اساس این اعلامیه کاهش بودجه باعث بسته شدن 262 مرکز صحی در افغانستان شده و سطح کمک‌هایشان از 11 میلیون افراد نیازمند به 5 میلیون تن کاهش یافته است. در اعلامیه اوچا آمده است که خشکسالی‌های پیهم 3 سال اخیر، فقر و درگیری نیاز مردم به کمک‌های بشردوستانه را بیشتر کرده که با سیلاب‌های اخیر نیازهای بشردوستانه 2 برابر افزایش یافته است. در همین حال شماری از افغان‌ها می‌گویند با فقر شدید و بیکاری روبرو هستند. محمد آصف و حسین، دو باشنده کابل، در این مورد به رادیو آزادی گفتند.
در مشکلات اقتصادی زیاد داریم، کاروبار نیست. تو وقتی نمیجا میاییم سری چوب تا ساعت 10-11 بجه را میشینیم، کاروبار نیست. گاهی وقت کار پیدا میشه، مثلا اگر یک روز کار میکنیم 3 روز 4 روز بیکار است.
پیش از مراد کاربرایش هم بیکار نبود، سایش هم بیکار نبود، در چوگام قدر نفر گروبار نبود، نه؟ از این گشنه و فقر هم زیاد نبود، نه؟ هم دوره ای که فضل خدا میمارد اما دیگه بیکاری هم زیاد شد، دیگه بیکاری هم زیاد شد، سرکا و گشنه هم زیاد شد،
با حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، بیکاری و فقر بیش از هر زمان دیگری در این کشور افزایش یافته است. در آخرین نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد امنیت غذایی، شماری از کشورها از جمله بریتانیا، روسیه، قطر، پاکستان، سوئیسرلند و هند در مورد وضعیت بشری و ناامنی غذایی در افغانستان ابراز نگرانی کردند. رینا گیلانی، هماهنگ کننده سازمان ملل متحد برای مبارزه و جلوگیری از قحطی، گفت در سطح جهان 250 میلیون انسان در سال 2022 با فقر شدید روبرو بودند. او افزود این آمار که طی چند سال اخیر بی پیشینه بوده است، در نتیجه 376 هزار نفر در 7 کشور به شمول افغانستان با قحطی روبرو بودند. بر علاوه این، به تاریخ 21 جولای گذشته، برنامه انکشافی سازمان ملل متحد یا UNDP در یک گزارش گفت از سال 2020 به این سو در عاید افغانها 30% کاهش به میان آمده است که بر اساس آن در حال حاضر 34 میلیون نفوس این کشور به ارائه کمک مواد غذایی نیاز دارند.
اما چقدر مهم است که مؤسسه های بین المللی کمک رسان در افغانستان بتوانند به فعالیتشان ادامه دهند؟ این پرسش را خاطر پردیس، خبرنگار رادیو آزادی، در آغاز مصاحبه با آذرخش حافظی، آگاه امور اقتصادی پرسیده.
در شرایطی که هیچ منبعی دیگه نیست، کار وجود نداره، قدرت خرید وجود ندارم، تولید ناخالص داخلی ما 30% کاهش یافته، عاید سرانه ملی ما تقریبا به نصف رسیده و افغانستان در یک انزوای بین‌المللی به سر میبره. ما سیستم اقتصاد مالی دنیا بی‌بهر هستیم، ما سیستم سیاسی استفاده کرده نمیتونیم، پول معاصل صادرات خود آورده نمیتونیم، مجبور هستیم که سیستم‌های عنعنوی مانند حواله و خدمات پولی صرافی استفاده بکنیم و ما تکنولوژی از دنیا خریده نمیتونیم، سرمایه‌گذاری ممکن نیست. یگانه وسیله‌ای که هست اینمیست که یک لغمانان بر مردم از این طریق میاره. گرچه من مخالف ازی هستم و باید افغانستان با پای خود استاد شده و رای را بسنجه که ازی گدایی و ازی شرم تاریخی خود نجات بده.
و به عنوان آخرین سوالم جناب حفیظی صاحب، این که افغان ها از احتیاج به کمک های خارجی نجات پیدا بکنه، به نظرتون کدام گامه های اساسی است که باید برداشته شود در شرایط فعلی؟
افغانستان خوب به صورت بالخواه خوشبختانه کشور غنی است و منابع طبیعی سر سرشار داره، زمین داره، آب داره، هوای خوب داره، معدن سرشار داره که در دنیا بعضی از اقوام از او بی‌نظیر است، فلزات نایابی که اینجا وجود داره، مثلا لیتیم و انواع مختلف از عناصری که در دنیا کم است ما داریم. ولی مهم ایست که چیزو از این برداری کنیم. این وظیفه یک دولت است و دولت باید مواصفات خود داشته باشه، یک دولت مقتدر مشروع ملی باشه که هم توان تامین امنیت داخل داشته باشه، هم تامین عدالت داشته باشه و هم رضایت مردم و خود و پشتیبانی شده داشته باشه و هم در عرصه بین‌المللی از منافع مردم با حقوق کامل برخوردار بتونه دفاع بکنه. حالا خب ما شما دولت رسمی نداریم متاسفانه و نبودی دولت بسیار مشکلات فراوانه بر اقتصاد افغانستان وجود داره.
آذرخ شافیزی، آگاه امور اقتصادی، با ما صحبت میکرد.
برنامه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر پیام های شما را هم پخش خواهیم کرد. اما حالا بیایید سر بزنیم به پاکستان، جایی که عمران خان صدر اعظم پیشین آن کشور امروز در اقامتگاهش در شهر لاهور از سوی پلیس بازداشت شد. بیشتر در این گزارش از سید سمیع عباس می‌شنویم.
پلیس پاکستان صدر اعظم سابق این کشور عمران خان را در خانه‌اش در شهر لاهور دستگیر کرد. عمران خان خودش از قبل پیش بینی کرده بود که بازداشت می‌شود. انتظار حسین، وکیل مدافع عمران خان، امروز تایید کرد که یک محکمه در اسلام آباد عمران خان را به 3 سال حبس محکوم کرده است. در جریان محاکمه عمران خان حاضر نبود و قاضی در غیاب حکم بازداشت او را صادر کرد. صدر اعظم سابق پاکستان و رهبر حزب تحریک انصاف که یک زمان ستاره کرکت این کشور بود، در ماه اپریل سال گذشته در نتیجه رأی عدم اعتماد پارلمان مقام صدارت پاکستان را از دست داد و رأی مخالفت را با حاکمان اصلی پاکستان یعنی اردوی این کشور در پیش گرفت. او در مجموع به دست داشتن در 150 مورد فساد متهم است. اما او این اتهامات را رد کرده و میگوید که همه این اتهامات انگیزه سیاسی دارند. عمران خان در ماه می به اتهام دست داشتن در دیگر قضایای فساد دستگیر شد، اما در آن وقت بازداشت و خشم طرفدارانش را برانگیخت و آنها به اعتراضات خشونتبار دست دادند که به همین دلیل او به زودی از حبس آزاد شد. حزب تحریک انصاف عمران خان در اعلامیه‌ای گفته است که در برابر این حکم محکمه اسلام آباد به محکمه سیناف مراجعه می کند. اگر استر محکمه پاکستان حکم محکمه اسلام آباد را تایید کند، عمران خان از اشتراک در انتخابات پاکستان در سال جاری محروم می شود. عمران خان که به حیث رهبر یک حزب اصلی اپوزیسیون هنوز هم محبوبیت زیاد دارد، در ماه نوامبر سال گذشته در جریان راهپیمایی در اسلام آباد هدف تیر قرار گرفته و در ناحیه پا زخم برداشت. عمران خان ادعا میکرد که به دسیسه صدر اعظم شهباز شریف و امریکا از قدرت برکنار شد، اما این دو میگویند که در رأی عدم اعتماد به عمران خان دست ندارند. عمران خان که در آغاز از حمایت اردوی پاکستان بهره‌مند بود، در آخر گفته بود که پاکستان به آن نیاز دارد که دولت آن از کنترل ادارات نظامی و امنیتی بیرون شود و ادارات واقعی دموکراتیک بر آن حاکم گردد تا بتواند به 231 میلیون شهروند این کشور خدمت کند. او در ماه جون در یک مصاحبه با رادیو آزادی گفته بود:
اگر هم نے اپنے آپ کو بدلا نہ،
اگر خود را تغییر ندهیم آینده ما در خطر خواهد بود، و اگر جمهوریت واقعی حاکم و حاکمیت قانون در پاکستان نافذ نگردد، با تاسف باید بگویم که این کشور هیچ آینده نخواهد داشت.
اگر اسی طرح ہم چلتے رہے اس کا تو کوئی مستقبل نہیں ہے.
در تاریخ 75 ساله موجودیت پاکستان، در نصف زمان آن دیکتاتوران نظامی بر آن حاکمیت کردند و در حکومت‌های ملکی هم قدرت زیاد در دست اردو بوده و اردو در بسیار موارد علیه حکومت‌های ملکی کودتا کرده است.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
پنج و 17 دقیقه به وقت افغانستان است. 5:30 فشرده خبرهای مهم را خواهیم داشت. اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد در گزارش تازه خود گفته که موج سرما در زمستان گذشته در افغانستان سبب تلفات حیوانی و از بین رفتن محصولات زراعتی شده. این اداره افزوده که حدود 70 تا 200 هزار رأس مواشی تلف شدن. بیایید بیشتر در گزارشی از فائزه ابراهیمی بشنویم.
سازمان غذا و زراعت ملل متحد در گزارش تازه خود که بر روز جمعه منتشر کرده گفته که موج سرما بین دسامبر سال 2022 تا جنوری 2023 در افغانستان بین 70 تا 200 هزار رأس مواشی را تلف کرده است. در این گزارش آمده است که مالداران هیچ آمادگی با خطرات احتمالی موج سرما در افغانستان نداشتند و از این رو بر علاوه محصولات زراعتی شمار زیاد مواشیشان را از دست دادند. در این گزارش با 16700 خانواده در 34 ولایت افغانستان صحبت شده و از آنها درباره تاثیرات موج سرما و تلفات آن پرسیده شده است. در این گزارش آمده که موج سرما پایین تر از منفی 20 درجه سانتیگراد بوده و 92% خانواده ها از تلفات گاو، بز، گوسفند و مرکبشان در جریان موج سرما صحبت کردند. در این گزارش آمده است که ولایات بادغیس، بغلان، فاریاب، غور، هرات، سمنگان و تخار بیشترین تلفات مواشی را در زمستان گذشته داشتند، چون تعداد بیشتر حیوانات در این ولایات نگهداری می شوند. با توجه به تلفات مواشی، حدود 76% از خانواده ها پس از زیان اقتصادی قادر به خرید احتیاجات زندگیشان نیستند و در مقابل 71% فروشات محصولاتشان کاهش یافته است. در این گزارش آمده است که در کنار موج سرما، خشکسالی و نبود مواد خوراکی برای مواشی سبب شده که مقاومت مواشی در برابر سردی هوا کاهش یابد. سازمان غذا و زراعت ملل متحد گفته که حدود 48% خانواده‌های مورد بررسی نتوانستند که تمام گله‌شان را حفظ کنند و دوباره مواشی بخرند. در همین حال شماره از مالداران و دهقین که با آزادی صحبت کردند نیز میگویند که موج سرما از یک سو و خشکسالی از سوی دیگر سبب شد که تلفات مواشیشان افزایش بیابد. یک تن از مالداران در ولایت فاریاب که نخواست نامش در گزارش منتشر شود به رادیو آزادی گفت:
ما در سال گذشته یک زمستان سخت خردی رو پشت سر گذاشتیم و سبب شد که زیادی از مالدارها معاشیشون از دست بدن. شخصا خود ما در حدود بیشتر از 350 رأس گوسفند در قبال ازی گاو و اشتر رو از دست بدیم و در کنار ازی نه تنها بر معاشی ضرر رسانده بلکه در بخش زراعت نیز تاثیرات خیلی منفی رو گذاشته و سبب شده که ما شخصا خود ما باغ خود را تعدادی از نعال ها و درخت هایی که در باغ داشتیم را از دست بدیم.
رحیاب یکتر از مالداران از ولایت پنجشیر میگوید که در کنار هوای سرد خشکسالی سبب شده که معاشی دامداران توسط حیوانات درنده از بین برده شوند.
نبود علف یا که سردی هوا و بعضی وقتا که حیوانات به کو روان میکنند بابت چریدن در کو، گرگ، شغور، پلنگ و غیره حیوانات میخورن و از بین میبرن و از این ناحیه مردم محل متضرر میشوند و 3 تا 5 حیوانشان مثلا نزدی طریق از بین می روند و این تلفاتی است که ما در منطقه خود داریم.
غوث‌الدین توحیدی یک مالدار و کشاورز دیگر از ولسوالی نوزاد هلمند نیز می گوید که سردی هوا سبب تلفات معاشی در این ولسوالی شده است.
از مولی هلمند ولی نوزاد ولسوالی که دیره معلوم در اخلا و
مواشی زیاد از بین رفته است، هم به دلیل هوای سرد و هم به دلیل خشکسالی. در تاریخ چنین خشکسالی را در نوزاد هلمند تجربه نکرده ایم. سطح آب بسیار پایین آمده و کم شده است.
سشتال چی دارد؟ او بل در خبری دو بور سطح دیر کشت اطلالی هست.
او میگوید که نگهداری حیوانات در چنین شرایط مشکل شده است. وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان به پرسش ها در این باره پاسخ نداد، اما پیش از این اعلام کرده بود که در سال گذشته بیش از 235,000 مواشی در نتیجه سردی هوا و بارندگی های شدید تلف شدند. اخیراً دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا هم در تازه ترین گزارش خود اعلام کرد که در فهرست کشورهایی که در معرض تهدید تغییرات آب و هوا قرار دارند، افغانستان در رتبه 4 جا گرفته است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. 24 ساعت با شماییم. زهره رضایی نقاشی را به خودش پناهگاه امن می داند. این دختر 18 ساله شاگرد صنف 11 در کابل بود که طالبان در 15 ماه آگست به قدرت برگشتند. رضایی به رادیو آزادی گفت که پس از محروم شدن از آموزش به نقاشی رای آورد و حالا به حدود 20 دختر عمدتاً بازمانده از مکتب نقاشی تدریس می کند. او یکی از میلیون‌ها دانش آموز دختر بالاتر از صنف 6 مکتب است که 2 پیش از ادامه کسب آموزش در مکتب من شدن. بانو رضایی در گفتگو با من بیشتر قصه کرده. 2 دوری از مکتب.
زمانی که مکتبای ما بسته شد ما رفتیم طرف خیاطی که خیاطی بیاموزیم.
بیشتر از 1 میشه که نقاشی میکنم.
در خانه یک کارگاه کوچک جور کردیم.
قصه های دختران بالاتر از صنف 6 از رادیو آزادی.
زهره رضایی هستم. ما صنف 11 مکتب بودیم که رژیم تغییر کرد و حکومت جمهوری سقوط کرد و بعد از این حکومت هم تعلیم های تازه سپری کرده بودیم که مکتبات برای ما بسته شد و ادامه تحصیل ما ماند. بعد از این که رژیم تغییر کرد و مکاتب برای ما بسته شد ما هم از این فرصت و غنیمت شمردیم. خب چون زمینه برای ادامه تحصیل در مکتب فراهم نبود، ما زمینه را فراهم دیدیم برای ادامه راه رویاهای کودکی ما هم نقاشی بود. چون از کودکی بسیار علاقه داشتیم در نقاشی ولی فرصت نداشتیم. ولی بعد از اینکه مکاتب بسته شد، یعنی حداقل برای 2 ما واقعا تحت فشار روحی قرار داشتیم. مثلا نمی‌خواستیم چیکار کنیم و خیلی سردرگم بودیم. ولی بعد از اینکه خب به این نتیجه رسیدیم که واقعا نمیشه 20 گذاشته شد و منتظر که این زندگی ما را به کدام سمت بیاره، رفتیم و به نقاشی رو آوردیم و از نقاشان شروع کردیم به نقاشی.
چند ماه بعد از ممنوعیت طالبان بر آموزش شما نقاشی را شروع کردین و در کجا از کجا شروع کردین؟
فکر کنم حدوداً یک 4 ماه بعد از آمدن طالبان ما شروع کردم به نقاشی در گالری هنری حاشیه و از همون ابتدا از شروع کردیم بخش پیلپلی لسپیلپلی کار کردیم و بنابر علاقه زیادی که داشتیم نسبت به خیلی از همسنفی های ما زودتر پیشرفت کردم و در ظرف چند ماه من کار نقاشی را تا حد خیلی زیاد یاد بگیرم و فعلا هم خودم نقاشی تدریس میکنم.
چند اثر نقاشی دارین شما؟
تعداد اثر های نقاشی برام زیاد مشخص نیست به خاطر که اثر نقاشی هر نقاشی را که من میکشم فقط زیاد برای مهم نیست که تعدادش چقدر شد یا چه مامز. برای من مهم همو حس آنش و امنیتی هست که در آغوش نقاشی و هنر قیلیدش میتن.
زهره جان در نقاشی بیشتر شما به کدام مسائل میپردازین و کدام موضوعات در نقاشی شما بازتاب پیدا میکنه؟
خب ما چیزای مختلفی رو نقاشی میکنیم، از جمله خب منظره نقاشی میکنیم و مدل زنده و البته خب در این اوضاع بیشتر اکثریت دختر خانوما یک گرایش خاصی به نقاشی های انتقادی پیدا کردن و بیشتر نقاشی های دختر خانوما رو میکنن.
و شما خودتان بیشتر به کدام مسائل پرداختین در جریان آموزش نقاشی و حالا که خودتان تدریس میکنین؟
من بیشتر صادقانه اگر بگویم نقاشی رو برای خود یک پناهگاه امن میدانم. ترجیح میکنم از اینکه هنر نقاشیم را چون برای یک آرامش خاص میشه یعنی اوضاع و دغدغه های اطرافم را دخیل نکنم به اون. به حدی کافی در دنیایی که زندگی میکنم که دغدغه ها وجود داره و دختر خانوما با مشکلات روبرو هستن، نمیخوایم این چیزا را وارد هنرم بکنم و خودم را از این لحاظ هم بالای روحیم تاثیر منفی وارد کنم. به همین خاطر بیشتر نقاشیم را تلاش میکنم بخش منظره نقاشی کنم یا خلاصه بیشتر تلاش نمیکنم که چیزا رو زدم نقاشی خود بازتاب بکنم چون واقعا روی انسان تاثیر منفی میذاره.
خب چقدر امکانات هست با توجه به اینکه میفهمین درهای مکاتب و مراکز تحصیلی خصوصی و دولتی برای زنان و دختران بسته هست، شما چگونه و در کجا امکانات یافتین تا تدریس بکنین؟
مکاتب و همچنین داشته ها برای دختر خانم بسته هست، اما در حال حاضر مراکز هنری باز هست و خوشبختانه تا هنوز این برداریم بسته نکردن و تنها امید دختران در شرایط فعلی نمی بخش هنر و نقاشی و خطاطی شده.
چند شاگرد دارین شما زهره جان؟
خب من به دلیل اینکه یک مقداری زیاد از خانه نمیگذارم و اینا فقط روزانه یک ساعت درسی تدریس میکنم و در یک ساعت 20 تا شاگرد دارم.
و حتما همه دختران هستن؟
بله همشون هم دختر خانم هستن و امی از 20 تا شاگردی را که ما در مرکز هنری داریم همهشان از جمله دختر خانمای بالای صنف ششم هستن که دروازه مکتب ها برایشان بسته.
پیام ها و نظریات شما.
سلام علیکم، سوشار هستم از کابل. نزدیک به 700 روز می شود از بسته بودن در مکاتب برای دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم که متاسفانه حکمان فعلی در این مدت نزدیک به 700 بهانه را پیش کردن و همچنان ما در اواخر شاهدی از این هستیم که گفتن باید به چوکات اسلام خود عیار بکنن. آیا اینا او چوکاتی را میگن که خودشان آماده کرده و زنها را از اساسی ترین حقوقشان به دور داشته و نامش را هم اسلام گذاشتن، در حالی که دختران افغان و نسل جوان به دور از درس و تحصیل هستند و هنوز هم ملت ما شک داره که چرا عقب مانده هست؟
اگر این قسم ادامه داشته باشد برای آینده افغانستان زیانبار است، چون یک نسل به نام دختر از حق خود که اولین حق خود که حق تحصیل هستند محروم هستند. چرا هیچ کس توجه نمی کنه؟ چرا دنیا تدای ما را نمی شنوه؟
2 سال میشه که زنای افغانستان از حق حوالی خود محروم هستند. متاسفانه طی 2 سال ما از هیچ حق خود مستفید نیستیم. سرنوشت او خانمایی که 10، 15، 1 ماهی که در زندان هستند
هیچ کس خبر نداره. متاسف هستم به زنای افغانم و دوخت افغانم که از حق انسانی بشری خود، از حق مسلمانی خود محروم هستن. لطفاً.